ساعت 17 ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان ملل میگوید جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی‌ها و خمرهای سرخ است. ماشاءالله شمس الواعظین فعال رسانه‌ای میگوید 90% امضا کنندگان درخواست عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اصلا روزنامه‌نگار نیستند. بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، واردات خودرو در ایران در سالهای 90 و 91 با عرض مرجع صورت گرفت اما در بازار به نرخ عرض آزاد فروخته شد. درود شنوندگان ارجمند. سازمان ملل میگوید جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی‌ها و خمرهای سرخ است. مایکل کربی رئیس هیئت تحقیق سازمان ملل امروز در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو اعلام کرد جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی‌ها، رژیم آپارتاید و خمرهای سرخ است و باید متوقف شود. هیئت تحقیق سازمان ملل یک ماه پیش گزارشی 400 صفحه‌ای درباره طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر در کره شمالی از جمله حبس‌های گسترده، کشتار، شکنجه، گرسنگی عمد، بردگی و خشونت جنسی منتشر کرد. اما نماینده کره شمالی در ژنو گزارش سازمان ملل را جعلیات شرم‌آوری خواند که سوی دولت‌های بگفتی وی متخاصم تهیه شده است. چین نیست که از متحدان قدیمی رژیم کره شمالی است، این گزارش را بی‌پایه دانسته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، ماشاءالله شمس الواعظین نایب رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌گوید 90% از کسانی که به عنوان روزنامه‌نگار نامه عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را امضا کردند اصلا روزنامه‌نگار نیستند. این اظهارات شمس الواعظین واکنش به انتشار خبری توسط برخی رسانه‌ها در روز گذشته است. در این خبر آمده بود که 1280 تن از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند. شمس الواعظین درباره وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفت هنوز از وضعیت انجمن خبر دقیقی وجود ندارد و شاید تا 2 روز دیگر وضعیت مشخص شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال 88 توسط سعید مرتضوی دادستان وقت پلمب شد. گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حاکی از تخلفات سنگینی در واردات خودرو به ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. به گزارش ایسنا در اواخر سال 90 و سال 91 به دنبال رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی نیز بسیار افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند، اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی فروختند. به گزارش کمیسیون اصل 90 بخش عمده ای از این خودروها از خودروهای گران قیمتی بود که مدتی بعد واردات آنها ممنوع شد. بر اساس این گزارش سود گاه تا 70% واردکنندگان آنها نشانگر دستیابی بعضی از واردکنندگان به راندهای اطلاعاتی است. در حالی که در روزهای گذشته گزارش‌های مبنی بر پیروزی‌های نظامی نیروهای دولتی سوریه بر شورشیان مخالف دولت بشار اسد می‌رسد، اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل روز گذشته برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی وارد تهران شد. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه که روز یکشنبه وارد تهران شده بود، بامداد روز دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد. هنوز هیچ جزئیاتی از گفتگوهای اخضر ابراهیمی با مقامات ایرانی منتشر نشده است، اما شبکه خبری المیادین در لبنان خبر داده است که ایران یک طرح 4 ماده‌ای برای حل بحران سوریه ارائه داده است و مذاکرات اخضر ابراهیمی در تهران با هدف ایجاد یک راه حل منطقه‌ای برای حل بحران سوریه صورت می‌گیرد. به گفته حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، سفر آقای اخضر ابراهیمی گرچه لزوماً ارتباطی با پیروزی‌های نظامی روزهای اخیر ارتش بشار اسد ندارد، اما آقای ابراهیمی تلاش خواهد کرد از نفوذ ایران برای تغییر سیاست بشار اسد استفاده کند.
آقای ابراهیم البته سفرش لزوماً در رابطه با این پیروزی نظامی نبوده. ایران به هر صورت علارغمی که در ژنو یک و در ژنو دو مذاکرات شرکت نکرد یا نذاشتن که شرکت بکنه، همچنان به عنوان عامل تکگذار در صحنه سوریه به حساب میاد، چه به لحاظ کمک‌های نظامی و سیاسی که داره میکنه به این رژیم. از این جهت حتی اگر حضورم پیدا نکنه حتی در ژنو هم در صورت باید ادغامش کرد، دورا دورم که شده. به این خاطر آقای اخضر ابراهیمی رفته هم به نوعی این پیامو به تهران برسونه که عدم مشارکت شما در ژنو دو به این معنا نیست که ما نمیخوام شما رو در جریان بذاریم و ادغام نکنیم در پروسه‌های سیاسی مربوط به سوریه. در این حال داره میره که از امکانات ایران استفاده بکنه، شاید تهران فشار بیاره روی رژیم اسد که انتخابات ریاست جمهوری رو که قرار است 4 ماه دیگه برگزار بکنه به عقب بیاندازه. میدونیم که خب قرار آقای اسد هم در این انتخابات خودش دوباره کاندید ریاست جمهوری بکنه و قانون انتخابات هم طوری تنظیم شده که به خصوص مخالفان خارج از کشور اونه که تو ائتلاف ملی هستن اصولا امکان شرکت در این انتخابات ندارن. و خب اینه که اپوزیسیون با این انتخابات و بعد از این انتخاباتی که اصول حاضر بشه با رژیم مذاکره بکنه بیش از پیش منتفی میشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ابراهیمی روز یکشنبه پس از ورود به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرده است. سفر فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به تهران همزمان است با خبرهایی مبنی بر پیروزی‌های نظامی ارتش سوریه در مناطق کوهستانی قلمون در مرز لبنان و تسخیر کامل شهر یبروت در روزهای گذشته. از حبیب حسینی فرد می‌پرسم چه اهمیتی پیروزی‌های نظامی نیروهای دولتی سوریه بر شورشیان برای آینده سیاسی سوریه خواهد داشت؟
پیروزی که دولت سوریه در یبروت به دست آورده این کل استان دمشق رو بیش از پیش تحت کنترلش در میاره، امن می‌کنه و خود دمشق رو به خصوص. نه تنها اونجا، می‌دونیم که خب این یبروت عمدتاً پایگاه مخالفان بود که از طریق لبنان دسترسی پیدا می‌کردن به تسلیحات، به نیرو. و با توجه به اینکه القصیر هم چند ماه پیش از دست این نیروها در اومد، عملاً دیگه در این منطقه پایگاه عمده‌ای ندارند. راه ارتباطی دولت دمشق به طرف سواحل درست با اون بندر طرطوس لازقیه کاملاً امن میشه و حتی روی منطقه دیر و زور هم نوعی تسلط پیدا میکنه بیش از پیش. اینا همه باعث میشه که دولت بیش از پیش در غرب کشور رو زیر تسلط خودش بگیره و عمدتا تمرکز خودش رو در هفته و ماهای آینده روی حتی اون مناطق شمالی تر در صورت وضعیت نچندان مساعدی داره برای مخالف. از این جهت اینی که آقای اسد هر باز بزنه از مذاکرات یا حاضر نشه در مذاکرات امتیازی بده، با فرادستی که در موضوع نظامی وجود اومده براش محتمل تر میشه.
رویترز می‌نویسد در پی سقوط شهر یبروت و افتادن آن به دست نیروهای هوادار بشار اسد و حزب الله لبنان، حدود 1400 تن از شورشیان مخالف اسد این منطقه را ترک کردند. این در حالی است که به نوشته رویترز هنوز حدود 1000 نفر از شورشیان وابسته به جبهه النصره در منطقه مقاومت می‌کنند.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در حالی که 8 ماه از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر از قدرت می‌گذرد، انتشار گزارش‌های درباره سرکوب مخالفان حکومت جدید مصر ادامه دارد. بابک غفوری آذر.
16000 زندانی در مدت 8 ماه، این نتیجه یافته‌های خبرگزاری آسوشیتد پرس از تعداد افرادی است که از زمان سرنگونی محمد مرسی از قدرت به زندان افتادند. این خبرگزاری می‌گوید ارقامی که به دست آورده نتیجه گفته‌های 4 مقام ارشد دولتی است که 2 نفر از آنها در وزارت کشور و 2 نفر دیگر در ارتش مصر مسئولیت‌های بلندپایه‌ای دارند. این افراد از ذکر نامشان خودداری کرده، اما گفتند از میان 16000 زندانی 3000 نفر آنها شامل افراد بلندپایه یا لایه‌های میانی گروه اسلامگرای اخوان المسلمین هستند. گفته شده به دلیل تعداد بسیار زیاد افراد بازداشتی و پر شدن ظرفیت زندان‌ها، بسیاری از بازداشت شدگان همچنان در بازداشتگاه‌های موقت قرارگاه‌های پلیس در شهرهای مختلف نگهداری می‌شوند. همچنین حضور صدها زن و افراد زیر سن قانونی در میان بازداشتی‌ها تایید شده است. در این گزارش همچنین به موارد متعددی از بدرفتاری با زندانیان، نگهداری دست جمعی و طولانی آنها در مکانهای بسته و مشخص نشدن اتهامهای افراد زندانی با وجود گذشت چندین ماه از بازداشت اشاره شده است. در یک مورد پدر یکی از زندانیان پس از ملاقات با او گفته که فرزند 20 سالش همراه 22 نفر دیگر 2 ماه است که در یک سلول 3 متر در 3 متر در یک بازداشتگاه موقت پلیس نگهداری می شود. در مورد دیگری یک زندانی گفته که 2 ماه پیش پس از دستگیری در جریان یک تظاهرات به مدت 14 ساعت به صورت ایستاده و چشم‌بسته از سوی افراد پلیس همراه گروه دیگری مورد ضرب و شتم ممتد قرار گرفته است. 2 مقام وزارت کشور مصر در پاسخ به درخواست آسوشیتد پرس درباره تایید این گزارش ها گفتند ممکن است مواردی از بدرفتاری روی داده باشد، اما مخالفان در این باره اغراق می کنند. مقام های حکومت مصر در واکنش به گزارش های قبلی گروه های حقوق بشری درباره بدرفتاری با زندانیان گفته بودند که شاکیان باید اسناد معتبری در این باره ارائه دهند. آنها که اخوان المسلمین را به عنوان گروهی تروریستی معرفی کردند میگویند نیروهای امنیتی در شرایط مقابله با تروریست ها ناچار از برخورد متقابل با آنها هستند. با این همه آسوشیتد پرس در گزارشش نوشته که تنها افراد اخوان المسلمین هدف سرکوب ها نبوده، بلکه برخی گروه های سکولار هم که با اقدامات حکومت مخالفند با برخورد مواجه شدند.
در ایران نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته اکثر یهودیان ایران به احمدی نژاد رأی داده بودند. حسن جعفری.
خبرگزاری فارس مصاحبه با سیامک مرصدق نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ایران را روز یکشنبه منتشر کرد. به نوشته فارس، نماینده کلیمیان در این مصاحبه اسرائیل را کشوری که نیازمند بحران است معرفی کرده و همچنین یهودیان ساکن در ایران را هم کاملاً برخوردار از آزادی‌های مذهبی دانسته است. آقای مرصدق در این مصاحبه گفته است که کنیساهای یهودیان در ایران در امنیت کامل هستند و نقل قول در تمامی کشورهای جهان در مقابل کنیسای یهودیان پلیس برای محافظت حضور دارد، اما در ایران به دلیل امنیت بالا نیازی به حضور پلیس احساس نمی شود. این نماینده کلیمیان در مجلس 6 ماه پیش هم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در سفر به نیویورک همراهی کرد از آزادی‌های مذهبی یهودیان در ایران دفاع کرده بود. او در مصاحبه با فرید زکریا در شبکه CNN گفته بود اقلیت مذهبی بودن آن هم در کشوری که به شدت مذهبی است مشکلاتی دارد، ولی پس از انقلاب وضع یهودیان قدم به قدم بهتر شده و وضع امروز یهودیان بسیار بهتر از 10 سال یا 20 سال پیش است. سیامک مرصدق که نامش در زبان عبری مرصدک به معنای آموزگار عدالت تلفظ می شود 2مین دوره است که نمایندگی کلیمیان در مجلس را بر عهده دارد. پیش از اون موریس معتمد این سمت را بر عهده داشت و پس از اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد هولوکاست به این اظهارات اعتراض کرده و بعدها نیز گفت نقل قول نفی تراژدی هولوکاست جامعه کلیمیان را دلچرکین کرد. با این حال نماینده فعلی کلیمیان در مجلس سیامک مرصدق در مصاحبه جدیدش با خبرگزاری فارس گفته است در انتخابات 88 اکثریت ایرانیان یهودی به محمود احمدی نژاد رأی دادند. آقای مرصدق در مورد انتخابات اخیر هم گفته است در انتخابات 92 اکثر ایرانیان یهودی به روحانی یا قالیباف رأی دادند، اما کسانی هم بودند که به گفته او گرایش‌های چپی، عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی داشتند و به سعید جلیلی رأی دادند. نماینده کلیمیان در بخش دیگری از مصاحبه خود با فارس شمار یهودیان ساکن ایران را 30,000 نفر ذکر کرده است. در سالهای 56 و 57 تعداد یهودیان ایرانی بیش از 120 هزار نفر برآورد می شد و در سالهای گذشته بیش از 3/4 آنها به کشورهای دیگر به ویژه آمریکا مهاجرت کردند. آقای مرصدق در مصاحبه با فارس به عنوان نمونه ای از همدلی ایرانیان یهودی آمریکا با زادگاه خود به یک زوج ایرانی یهودی اشاره می کند که به گفته او حقوقدان هستند و اعلام آمادگی کردند پیگیری حقوقی پرونده های مربوط به ایران را به صورت رایگان انجام دهند.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش میداد. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارشها همراه شما هستند. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.